بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المثل الأعلى. می گفتیم که مثل روشنگر مطالبه، این خاصیتو داره که وقتی در ارتباط با یک مسئلهی مثلی ذکر میشه مطلب بیشتر واضح میشه، مطلب بیشتر روشن میشه. و از این روش قرآن کریم هم موارد بسیاری مطالبی را با این روش بیان کرده است. ذات مقدس حضرت حق عرض شد که مسئله‌های اعتقادی هست، مسئله‌های اخلاقی هست، مسئله‌ها در موارد مختلف هست که انشاءالله قسمت به قسمت صحبت خواهد شد. مسئله‌ای که مطرح شد در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، می گفتیم که در قرآن کریم می خوانیم که برای خداوند متعال مثل اعلاست. دو آیه در این مورد عرض می شد که در قرآن کریم به خوبی برخورد می شه. یکی سوره مبارکه نحل آیه 60 و دیگر سوره روم آیه 27 ولله المثل الاعلى و هو العزیز الحکیم که در سوره نحل است. وله المثل الاعلى فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم که در سوره روم است. به نسبتی توضیح داده شد برای خداست مثل اعلا، یعنی هر مثلی که برای هر موجود مهمی با عظمت و ممتازی گفته بشه ولی برای خداوند متعال فوق آن مثل است. و برای خداوند متعال مثل اعلاست که در این دعای آمده است، حاصلش این میشد که یعنی خداوند متعال به توصیفها و تعریفهای بیمانند که شبیه ندارد غنی مطلق است، نیاز در او نیست، جهل در او نیست، عجز در او نیست. به این چنین صفاتی که منحصر به ذات مقدس حضرت حق است توصیف می شوند. مثل اعلا و توصیف اعلا برای ذات مقدس حضرت حق است. این مطلب به نسبتی توضیح داده شد. و باز در ارتباط با این آیات شریفه گفتیم که در روایات فراوان آمده که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما این مسئله اعلا، خودشون و خاندانشون ما مسئله اعلا هستیم. و گاهی خطاب به حضرت امیر علیه السلام کردن و گفتن یا علی تو هستی مسئله اعلا، گاهی آقا هست امیر خودشون فرمودن که انا المثل الاعلی. موارد متعددی از قبیل زیارت جامعه، زیارت های متعددی است که در اون زیارت ها آمده که ائمه معصومین مثل اعلی حضرت حقم. موردی هم داریم که یک شخصی که معلوم میشه شخص نسبتاً فوق العاده‌ای بوده، اون در یک برخورد با حضرت سجاد علیه السلام اینجور شد که او به حضرت عرض کرد که انتم المثل الاعلی یا انت المثل الاعلی. یا حدیث عرض میکنم در کتاب شریف بهار جلد 49 صفحه 42 حدیث 40 نقل شده است که شخصی آمد خدمت حضرت سجاد علیه السلام. خدمت حضرت جمعی از اصحاب بودند، دوستان حضرت بودند. فقال له ممن الرجل، حضرت فرمودند شما کی هستی؟ یعنی خودتو معرفی کن، شما کی هستی؟ من منر رجون. قال انا منجمون قائفون عراف. و من منجمم، از علم نجوم اطلاعاتی دارم و قیافدان هستم و افراد و از قیافهاشون میشناسم. یه چیزی میگم، اطلاعات این چنین از این علوم غریبه به اصطلاح اطلاعاتی دارم. گفت من اینم، انا منجمون غائفون عراف. خود این علم نجوم و این مسائل مسائل است، منتها نوعا اونهایی که در جریانش هستن چیزی درست حسابی بلد نیستن از نظر مسائلی که از آینده بخوان چیزی بفهمن، ولا اصلش هست و درست هم هست. این مسائلیست، خیلی هم بودن که دستی در این مسائل داشتن، منتها وقت معصومین علیه السلام دیگه فوق اونها و همه چیز که معلوم میدونستن. یه وقتی یک کسی هم شریک حضرت صادق علیه السلام بود، عرض کردم براتون داستانه، و حضرت صادق علیه السلام شریک بود، یه زمینی بود که با حضرت شرکت داشت. آمد خدمت حضرت گفت این زمین رو با شما شریک هستیم، بیاین تقسیمش کنیم، قرعه بیندازیم، دو قسمش کنیم زمین رو، هر قسمت به هر که افتاد به حکم قرعه باشه، ولو که این دو قسمی که میکنیم یک قسمش مرغوب تره، مثلا سر نبش بیشتر، دو نبش، یک قسمش نه، به جهاتی یک قسمش مرغوب تره. کار به مرغوب تریش نداشته باشیم، قرعه بکشیم نصفه، به هر کدام که هر نصفی تعلق گرفت همون باشه دیگه. اونی که نصفه پر قیمت تر و مرغوب تر بهش افتاده یه چیزی پول بده مثلا، یا متراجش کمتر باشه نباشه، حاضرید حضرت؟ آمدن باش تو دوست داری باش. با خب اگر محبت بکنید فلان روز هم بیاییم، مثلا روز سه‌شنبه بیام، مثلا حضرت فرمودن اونم باش. گفت فلان ساعت هم بیاییم، مثلا چه مقداری به وقت ظهر مونده مثلا بیاییم، فرمودن اونم باش. همون روز و همون ساعت آمدن و قرعه کشیدن، تقسیم کردن نصف نصف و نصف، قرعه کشیدن نصفه مرغوبش به حضرت صادق علیه السلام تعلق کرد. این گفت لا اله الا الله سبحان الله. حضرتم چیه؟ گفت من به علم نجوم واردم، با علم نجوم خوب بررسی کردم چه روزی برای شما نحسه، برای من سعده، برای من خوبه. باز اون روز رو بررسی کردم چه ساعتی برای شما بده، برای من خوبه. همون روز و اون ساعت رو تعیین کردم، گفتم چون روز نحسیه برای شما و سعد برای من، بده برای شما، خوبه برای من، قرعه که بکشیم خوش به من خواهد افتاد، بدش به شما خواهد افتاد. حالیم عکس شد، این قسمت خوب زمین باز به شما تعلق گرفت. حضرت فرمودن بله، من وقتی آمدم یک کاری کردم نجومت به هم ریختم. نگفتن بی حساب بوده کارت، گفتن به هم ریختم نجومت. گفت چیکار کردیم؟ فرمودن صدقه دادم آمدم، اینجور شد نجومت به هم ریختم. بس این اصلش هست. این جنابم گفت من منجمم، منجم هستم، قیافه ببین هستم، چنین اطلاعاتی دارم. من خودم یک کسی رو دیده بودم که این کف دست که نگاه میکرد راستی چیز عجیب عجیب میگفت که داستان نداره. به حضرت گفتش من اینم. حضرت بهش فرمودن، بعدن دیگه نگاهی بهش کردن، این نگاه مخصوصی بهش کردن، فنظر الی ثم قال. بعد حضرت فرمودن من بگویم به تو که یک کسی اطلاعاتش تو این بود، اطلاعاتت که این کارا رو بلدی، از وقتی که تو آمدی اینجا نشستی 4000 عالم رو سیر کرده. 4000 عالم، حالا این عالم چجور عوالمی مقصوده، باز حرف دیگریست. فرمودن که هل ادلک علی رجل قد مر منذ دخلت علینا فی 4000 عالم. از وقتی تو آمدی اینجا به شما نشستی این 4000 عالم را سیر کرده. قال من هو، و این کیه؟ حضرت فرمودن که حالا کیه؟ به تعبیر من چیکار داری؟ ولی اینقدر بهت بگم اگه دوست داشته باشی، ولیکن انشئت اخبرتو که به ما اکلت فی بیتک، اگه دوست داری بهت بگم که تو اینجا که آمدی تو خانه چی خوردی آمدی و اوضاع در چه حاله. قال نبعنی، گفت بگید. حضرت فرمودن که چیکار کردی، چی خوردی، بهش مسائل رو گفتن و الان چقدر وضع مالی چیه، چقدر دینار در خانت داری، اینا رو بهش گفتم. یه مقدار این حرفا که بهش زدن مثل یه آدم حساس و فهمیده‌ای بود، یا از قبل هم اینجور بوده که متوجه مسائل شده بوده. اون وقت گفتش که اشهد انک حجت الله. چی می‌خواستیم بگیم؟ میگفتیم مسئله اعلا رو گفتیم، گاهی هم شده که دیگری به معصوم گفته که شما مسئله اعلایی، اون هم اینجاست. بعد از این جریان به حضرت عرض کرد اشهد انک حجت الله العظم و المثل الاعلا و کلمت التقوا. از این عبارت معلوم میشه سابقه داشته با مسائل حدودی و از بیانات پیغمبر اکرم، و به هر صورتی که این عباراتی است که در بیان پیغمبر اکرم هست. پس اینجور شد که این مسئله اعلا به اضافه اون چه گفتیم، این حدیثم در ذهن گفته باشیم، گفتم که دیگری هم به وجود مقدس معصوم عرض کرده است که شمایید که مثل اعلایید. بعد که اینو گفت حضرت هم بهش فرمودن که انت صدیقون، تو راستگو هستی و تو هستی که قلب تو برای گرفتن حقایق را آماده شده است و بر این مسیر صحیحت باقی بمان. خب پس تا حالا گفتیم که ائمه علیهم السلام طبق این احادیث بسیار شدند مثل اعلا که در این دوتا آیه که میخوندیم مطرح. اگر بعضی از عزیزان بخوان بیشتر این مثل اعلا را به عنوان مواردش در نظرشون باشه و بررسی کنن، در ارتباط با این مسئله تا اونجایی که من برخورد کردم از همه جا بیشتر در سفینة البحار جلد 9 تألیف مرحوم آیت الله نمازی خدا رحمتشون کنه که از علمای مشهدمون بودند و بسیار موفق بودند در ارتباط با قرائت احادیث، تألیف احادیث و غور در احادیث، جلد 9 سفینة البحار که 10 جلد صفحه 215 اونجا موارد مسئله اعلا رو حدود 10-12 مورد از ادعیه و غیر ادعیه بیان کردند و اونجا تقریبا میشه گفت که مرکزیست که برای موارد مربوطه میشه مراجعه کرد و بسیار عالیست. حالا در ارتباط با مسئله اعلا، معنای مسئله اعلا ائمه هستن چیست؟ لله المثل الاعلا، اصل معنای معمولیشو که گفتیم. حالا به عنوان بطن، به عنوان تعویل، به عنوان مصداق مهم، به این عناوین گفتیم که مدارک بسیار که ائمه علیهم السلام مثل اعلا هستند. گفتیم که این مثل اعلا یک معناش اینه، وقتی گفته میشه مثل چنین مطلبی این است، یعنی اون که بیانش میکنه. نمیخوام بگیم خود مثل به معنی اسم فاعله، خیر، بلکه مقصود اینه که مواردی که گفته می شود مسئله چنین جریانی این است، یعنی اونی که روشنش میکنه. بعد از قرآن هم دیروز آیه خوندیم، مسئله کسانی که کافر هستند و در کفرشون مقصرند، کارای خوبشون اونها پوش میشه در قیامت. در دنیا براشون خاصیت داره، ولی در قیامت پوچ پوچ میشه، مثل باد تندی که بوزد و خاکسترهایی رو سنگی باشه. چجور این باد شدید که وزیده این خاکستر رو نابود میکنه، از این ور و اون ور میبره، متفرقشون میکنه، نابود میشه. همه اعمال خوب کفار در قیامت پوچ میشه، نابود میشه. وقت مثل الذین کفروا کذا، یعنی بیانگر کار اونهاست، وضعیت اونهاست، نه اینکه خود مثل به معنی اسم فاعل باشه. خیر، یعنی معمول گفتن چنین کلمه‌ای در ارتباط با تشبیه هایی که گفته میشه مسئله چنین چیزی چنان است، یعنی بیانگر است، روشنگره. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، این یک معنا بود که روز گذشته گفت. و معصومین علیهم السلام هستن که این چنینن، مثل هستن به این معنا، یعنی بیانگرن، عالی ترین حقایق توحیدی را این بزرگواران بیان کردن، بی نظیر ترین معارف مربوط به حضرت حق را این شخصیت ها بیان کردن. اینها هستند که روشنگر معارف توحیدی و حقایق مهمه مربوط به خداوند متعال هستند، لذا میشن چی؟ میشن مثل الاعلا. این یک معنا. حالا به عنوان مثال در ارتباط با این تشریح کردن و بیان نمودن ائمه علیهم السلام مطالب را که چجور ائمه علیهم السلام در ارتباط با خداوند متعال عجیب سخن گفتند، چجور عجیب معارف وحیانی را بیان کردند، حدیثی است در کتاب شریف توحید صدوق، باب توحید و نفی تشبیه، باب دوم میشه و حدیث حدوداً 23 از باب دوم صفحه 79 در ارتباط با توصیف خداوند متعال و کیف یوسف بالاشباح و یونعت بالالسن الفصاح من لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن ولم ینع عنها فیقال هو عنها بائن ولم یخل منها فیقال اینه ولم یقرب منها بالالتزاق ولم یبعد عنها بالافتراق. قوغایس این عبارات یه خواهد کردم فعلا جای بحث و صحبتش نیست. بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه و هو اقرب الینا من حبل الورید و ابعد من الشبه من کل بعید لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل کانت قبله بدیه. یک دنیا حکمت تو این دو سه سطر عبارت ریخته شد. و اما اون مطلب دیگری که بیانگر هستن این بزرگواران، ولی برای عموممون خیلی دیگه مناسب هست که انشاءالله بیشتر بهش توجه داشته باشیم، اون دعاییست که به صورت دعا از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رسیده است که هم شاهد عرضمون هست که میگفتم چی؟ میگفتیم اینها مثل اعلای حضرت حقن، یعنی در ارتباط با توصیف پروردگار بیاناتشون که از خدا گرفتن بی نظیر است، میمونند بیانات از حضرت حق گرفتن. اون وقت دعاییست که این دعا رو جبرئیل برای پیغمبر اکرمون آورده. من از این دعا مهمتر از نظر فضیلت من ندیدم، یعنی بعدشو نمیشه همشو بخونیم، که این دعا چقدر مهمه، چقدر ثواب داره. حالا یکی دو جملش اگر چشمم بیفته و بخونم، که مثلا در این حدوده که فرشتگان عاجزن از این که جزئی از ثوابهای این دعا را بخوان به حساب بیارم. معجزه. حالا حدیث اینه. پس زمینه مطلب مشخص که چی داشتیم میگفتیم، تکرار میکنم، در ارتباط با مثل اعلا که در قرآن کریم سوره نحل و سوره روم دو تا آیه داشتیم، ولله المثل الاعلا وله المثل الاعلا، معنا کردیم و بعد هم گفتیم ائمه مثل اعلا هستن، مثل اعلا ائمه هستن یعنی چه، یک معناشو گفتیم، بعد شواهد برای این یک معنا که اینا چجور بیانگرند حقایق را بی نظیر و بی مانند. حدیث در توحید صدوق صفحه 221، حدیث 14، از وجود مقدس پیغمبر اکرممون نقل شده. از سندهاش که رد بشیم به اینجا میرسه که ان جبرائیل نزل علیه بهذا الدعاء من السماء، جبرائیل محضر پیغمبر اکرم رسید و نزل علیه ضاحکاً مستبشرا و خیلی خوشنود بود، خوشحال بود و با حال خنده. یه هم موجود اینجینی دیگه، اون مجرد اصطلاحی نمیشه. این آقایون فلاسفه میگن که جبرئیل و اینا همون قوای مجرده هستن و چنین و چنان، خیر موجودی که میخنده و میاد و میرود این از نظر اصطلاحی دیگه نمیشه که مجرد باشه، که دیگه زمینه این حرفا بسیار جای خودش محفوظه. نزل علیه ضاحکاً مستبشرا فقال السلام علیک، عرض کرد به پیغمبر اکرم السلام علیک یا محمد. و علیک السلام یا جبرائیل. فقال ان الله بعث الیک بهدیه، خداوند هدیه ای برای شما فرستاده. فقال و ما تلک الهدیه یا جبرائیل، چیه اون هدیه؟ جبرائیل گفت کلمات من کنوز العرش، از گنجینه های عرش یک کلماتی براتون هدیه آوردم. اکرمک الله بها، خدا شما رو گرامی داشته است به این هدیه کذایی. قال و ما هن یا جبرئیل، خب چیه اونا؟ قال قل یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، یوم لم یؤاخذ بالجریره ولم یهتک ستر، یا عظیم العف یا حسن التجاوز یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمه یا صاحب کل نجوا و یا منتها کل شکوا یا مغیر الاثرات یا کریم الصف یا عظیم المن یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت رغبتنا اسألک یا الله الله تشبه خلقی بالنار. پیغمبر اکرم فرمودن که ثواب این کلمات چیه؟ فما ثواب حاضر کلمات؟ قال هیهات هیهات انقطع العلم لو اجتمع ملائکت و سبع سماوات و سبع ارضین الا ان یصفوا ثواب ذلک الى یوم القیامه ما وصفوا من الف جزءا واحدا. انقدر چه عرض میکنم دیگه بقیه‌اش رو میکنم. این تا آخر صفحه در ارتباط با عظمت این دعاست، یعنی یک صفحه مفصل این چنینه. همین خطی که خوندم همین هم یکم سنگینه که ممکنه خیلی مون فکر کنیم چطور میشه این اینقدر مهم باشه. لو اجتمع ملائکت و سبع سماوات، ملائکه همه آسمان های هفتگانه و ملائکه همه زمین ها اینها جمع بشن بخوان توصیف کنن ثواب این دعا را تا روز قیامت، ما وصفو نمیتوانن توصیف کنن از هزار جزء این دعا از ثوابهاش یک جزء را. خیلی ممکنه به ذهنمون بیاد که اینقدر ثواب بری همچی دعایی. اولا که خب این دعا ترجمه شکل توجه بکنین توصیف حضرت حق است. وقتی یک کسی که خدا رو توصیف کنه به توصیفی که خود خداوند متعال دوست داره و خود خداوند متعال به نبیش اعلام فرموده، اون وقت خداوند متعال بخواد برای چنین بنده‌ای که با اعتقاد و علاقمندی خدا را توصیف کرده، چنین توصیفی که حالا در حد ترجمه و عرضتون میرسد، خدا بخواد بهش عنایت کنه، لطف کنه. از قدرت او که چیزی کم نمیشه و هر آنچه او بخواهد که انجام میشه. توانایی بی عجز، قدرت، قدرتی که محدودیت در این قدرت نیست، لطف و سخا و کرم و بزرگواری بیمانند. بندش با تواضع و خضوع و خشوع خدا رو یاد کرده است به این صفاتی که حالا ترجمه‌ش رو انشاءالله میشنوید، اون وقت هیچ مشکلی نداره، خداست دیگه، خداست. اگه یک کسی خیلی زورش میاد میگه نه نمیشه اینقدر ثواب داشته باشه، خب مال اون نباشه، اون نباشه. یا وقتی بعضی شفاعت داشتیم این صورت 50 سال قبل تهران جلسه بود، جمع مسجد بود، در شبی بعضی شفاعت میگردیم، یک کسی مشکلش بود بعضی شفاعت، بالاخره گفت من که مشکل به مسئله شفاعت بود، اما انشاءالله نصیب تو نشه، مشکل نشه، ولی بالاخره قبول کرد الحمدلله. خداست دیگه، میخواد لطف کنه. البته حساب و کتاب هر گناه و معصیتی جو خودش محفوظه، این ثوابش اینقدره. حالا اگر چنانچه یه گناه و معصیتی کرده باشه، بله به همین خدا به عنوان این که میخواد طرف خدا بیاد همش رو ببخشه، هیچ حرف نیست، همش عفو کنه خدا با هیچ مسئله نیست. مدعا مکرر گفتیم که دو چیزه که حق و ناسه که خیلی کارش مشکل، از مدارک برمیاد اون حتما باید استثناءش بزنه، یکی اینکه خون نابحق انسان ریخته باشه اون حساب کتابش محفوظه، یکی اینکه حق و ناس یک تومنی یک کسی از کسی طلب داشته باشه، این بدهکار مسامحه کنه نده، یک تک تومن، یک ریال مسامحه کنه نده، اینجا خودش محفوظه، رسیدگی میشه به حساب، جدی هم رسیدگی میشه. حدیث رو زیاد خوندم، یه وقتی گفتم که روز قیامت که میشه، وقتی یک کسی میره خیلی وضعش بده، گرفتاره، پرونده تاریک، داد میزنه کسی نیست که به فریاد من برسه، بین من و کسی که کار ازش بر بیاد هیچ رابطه ای نیست که اینجا من برسه، این حالت اضطرار و دادی که میزنه، حالا طبق شرایط اونجا یه وقت میبیند آقا از امیر علیه السلام چه خبره؟ محبت حضرت رو از دست نداده بود، ولایت حضرت را حفظ کرده بود، میبینن پروندهش خیلی اوضاع بده، شفاعت میکنن، خداوند میفرماید یا علی، حالا این تعبیر من اجراز میکنم، حق خودم رو بخشیدم، چیزی که مربوط به خودم هست این تقلب کرده بخشیدم، ولی انا الملک العدل، من پروردگار عادلم، حق و ناس محفوظه، حق و ناس باید انجام بشه، حق و ناس باید رسیدگی بشه، که کار میمونه وقت باز به یک ترتیب دیگه یه هست تعمیر کاری انجام میدن که اون تا اونجاش برسه و بعد هست تعمیر یک کاری دیگه انجام بدن، خیلی راهه، خیلی کاره، نکنه یه وقتی به امیدی این که بعد بالاخره آخرش هست تعمیر کاری صورت میدن، کاری میکنن، به این امید انسان خودش گرفتار کنه، دم مردنش گرفتار بشه، تو قبرش گرفتار بشه، تو قیامت گرفتار بشه، تازه اونجا چه خبر بشه. بنابراین این چنینه که عرض میکردیم که وقتی خداوند متعال را به عظمت یاد کند، هیچ مسئله نیست. حالا ممکنه تو ذهنتون بعضی بگید خب اون تتمشم میگفتی، اب نداره تتمشم بگید، مشکل نداره، و اونجا تجری بره بعضی نباشه، با همین اشاراتی که کردن دیگه معلومه. اون وقت باز آقا هست امیر پروردگار عرض میکنه که این مونده، بالاخره این حق و ناساش مونده. اون وقت گفته میشه که بازم انا الملک العدل، باید تصفیه بشه، و از تعمیر گفته میشه که اگه شما آماده این از ثوابای شما به این طلبکارای این حق و ناسهایی بگردنشه، از ثوابای شما یه چیزی در معرضش گذاشته بشه، بعد گفته بشه که اونایی که حق دارن، طلبکارن، حق مربوط به اوناست، گفته بشه اینا فروشیه، اونا میگن اینا چقدر مهمه، به چی میفروشنش، گفته میشه تو میتونی بخری، اینجا که پولی نیست، خرید فروش نیست، میگن تو میتونی بخری، چجوری میتونی بخرم، تو این حقی که به گردن این دوست ما داری، از اون حق بذر، اینا رو بهت میدیم. اونو میگه به به چقدر خوبه، میگذره و بعد هم اونا رو بهش میدن. این دیگه مرحله آخر کار، تا کجا برسه اونجا چه خبرها میشه، و اینجور میشه که بعد در حدیث داره که قسمتی از ثواب یک نفس از نفسهای آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در اون شبی که جای پیغمبر اکرم خوابیدن بود، فتنه رو خوابوندن و بعد درگیر شدن با اون 40 نفر که از 40 قبیله ریختن بر سر حضرت امیر علیه السلام، ثواب قسمتی از یک نفس از نفسهای حضرتش در معرض گذاشته میشه، و اون وقت این طلبکارا میبینن چقدر عالی و خوبه، قبول میکنن، این جناب راحت میشه تا اونجا که جانمون به فدای آقا باد که بالاخره لطف و عنایت حضرت کاری میکنه. اما تا اونجا خیلی حرف است و ما باید به فرموده معصومین جوری عمل بکنیم که ما اونجا دست دیگرانو بگیریم، شفاعت کنیم، نه اینکه تنها این چنین باشه که شفاعتی نصیب باشه. یا من اظهر الجمیل، ای پروردگاری که خوبیا رو رو میاری، خوبیایی که افراد انجام میدن خدا من رو میاره، یه کاری میکنه که افراد متوجه میشن، این هرچی هم مخفی میکنه خوبی باشه، ولی بالاخره یه جوری خداوند متعال روشنش میکنه. حالا برای که خیلی خسته نشده باشید، این که از آقاین تهران که الحمدلله در قید حیات هستن و ما وقتی تهران میرفتیم خیلی مزاحمشون بودیم، مدت ها مسجدشون من برم میرفتم، دیگه حالا خودشون از گویندگان قریب بودن، ولی حالا دیگه گولت سنمانی از صحبتشونه. خاطرم میاد که ظهر محرم از اونی بود، من منبر بودم، بعد یکی از معارف نزد ما و از افراد سرشناسی که مشهدی بودن و با یکی از مراجع بسیار مهم فعلم نسبتی داشتن، خدا رحمت کنه، آمد پیش من گفت یه خانه خریدم برای کسی 30,000 تومان کسری داره. اگه تا اصلی نرسه معامله برمیگرده. حیفه. خانه خانه خوبیه. و شما به این جناب، یعنی به این آقایی که اسمشون نیاوردن، به این آقا بگید که دوستانش متمکنن، بگید این 30 تومن بدن دو که این معامله یه وقتی به هم نخورد تا فردا بود. مثلا منم گفتم و اوشنم به یکی از رفقاش همونجا گفت، اونم همونجا یک چک نوشت 30 تومن. اون وقتم خیلی بود دیگه، 50 سومن زیر 1000 تومن داد. شب هم ماه رمضان بود، افطار دعوت بودی، مردمون بودیم. ما یکی دیگه از آقای اهل علمی که اون وسط بود، ما دو نفرم دو طرفش بودیم. اون آقای اهل علم اصل کار خرید مربوط به خانه مربوط به اون بود. ایشان به این آقایی که عرض کردم گفتش که یه خانه خریدیم برای یک کسی، اسمم برد، حیفه که معامله به هم بخوره، 30 تومن لازمه، شما یه محبت بکنین به رفاقاتون بگین بدن. حال ایشان زور داده بود دیگه، کار کرده بود، مثلی که اصلا خبر نداره. گفتن انشالله خداوند لطف کنه، انشالله خداوند لطف کنه. بعد ایشان گفت میگم که یه خانه خریدیم اینجور اونجور بلان و 30 تومنش مونده. گفتن خیلی خوب، ما هم دعا میکنیم دیگه، انشالله خداوند متعال کمک کنه، لطف کنه دیگه. دفعه سوم گفت، من دفعه سوم دیگه حسن سلام گفتم من زور بودم اونجا، کار تموم شد، ایشان 30 تومن داده. ولی همین قدم حالی این نداشت که نمیخواست بگه من کردم کار. ایشان میخواست مخفی کنه، حالا ما اونجا سبز بشیم که اونجا گفتیم. بعدم چندین جا مثل اینجور جاهای نقد کرد، این نقد کرد. اسمشون رو بیارم مشکلی نداره، جناب آقای ضیاءآبادی که در شمیران اونجا مسجدی هست که اونجا امامت دارن، بسیار بسیار فوق که نوشته هاشون هم نوشته های خیلی خوب است. اینجوریست که خدا هی رو میاره، هی رو میاره. یا من اظهر الجمیع و ستر القبیح. ای پروردگاری که قبیح ها رو، چیزی که قبیحه، هی پنهان میکنی، پنهان میکنی، میپوشونی. یه مگر این که آدم خیلی شلوغ کنن، وقتی خیلی شلوغ میکنه بعد دیگه خداوند اونجا به حساب میرسه. که یک کسی معروف دیگه حدیث که یک کسی دزدی کرده بود، اعتراف کرد که دزدی کرده، آوردنشو حضرت امیر گفت خب انگشتاش قطع بشه. و وقتی میخواستن انگشتاش قطع کنن تضرع کرد که همین یک بار بوده که من این کار کردم، دیگه نمیکنم، چنین چنان بگید بخششی باشه. و گفتن اعتراف کرده دیگه چاره نیست. و انگشتاش قطع، گفت که وقتی انگشتاش قطع شد گفت این نوبت صدوم دزدی من بود، 99 نوبت خدای پوشون پوشون، من بازم ول نکردم به اینجا رسید، نوبت صدام بود. و هست امیری که فرمودن حضرت میدونستن روی جریان ظاهر، گفتن جای تعجب بود که خدا میفرماید و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا افزیاد میزنه و اون وقت در مورد اولش گرفتار شده باشه جای تعجب بود. خودش گفته که این نوبت صدومم بود، اینه که خداوند میبوشونه مگر اینکه انسان خیلی شروع کنه. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یاخذ بالجریره. ای خدایی که به گناه زود اخذ نمی کنی، و لم یحتکست، و پرده از روی کارهای ما بر نمی داری، مراعات میکنه. یا عظیم العف، ای پروردگاری که بخشش بسیار عظیمه. مهمترین گناه وقتی انسان به حقیقت بیاد به شرط آمدن به طرف پروردگار، خدا عف میکنه. یا حسنت تجاوز، به خوبی میگذره خدا، شرمنده نمیکنه و خجالت نمیده و عف میکنه. یا حسنت تجاوز، یا واسع المغفره، پروردگاری که مغفرتت بسیار است. یا باسط الیدین بالرحمه، بارلا خدایی که تو دو دستت به رحمت گشوده است. ای خدایی که تو هر نجوا و سخن پنهانی و سر را همراهش هستی، میشنوی. و یا منتها کل شکوا، همه شکایت ها و همه گرفتاری هاش انسان در نهایت باید به حضرت حق برسانند. یا مقیل الاثرات، ای پروردگاری که لغزش ها را جبران میکنی، یا کریم الصف، ای پروردگاری که کریمانه میگذری، یا عظیم المن، من و لطف تو بسیار هست، یا مبتدعاً بالنعم قبل استحقاقها، ای خدایی که قبل از اینکه ما مستحق خیر باشیم تو خیر به ما میرسانی، ای خدای ما، یا ربنا، ای آقای ما و یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت رغبتنا، ای کسی که نهایت آرزوی ما تو هستی، اسألو که یا الله، خدای از تو سوال میکنم اینکه خلق ما را و خلقت ما را با آتش ناراحت نکنی. الله تشبه خلقی به نار، ما مچاله آتش نشیم، آتش بر ما احاطه پیدا نکنه، پناهندگی به خداست. این دعا با همین کوتاهیش ولی اسماء پروردگار و تبیین اوصاف خداوند متعال اون وقت ارزش بسیار فوق اون چی که فکر کنیم داره. بنابراین اینجور شد که ائمه مسئله اعلای خداوند متعال هستن. اینم معنای اولی که گفتیم که به معنای دوم نرسیدیم. امروز میخواستیم این معنای دوم گفته باشیم. ضمناً این حدیثی که نقل میشه، عبدی عطینی حتی اجعلک مثلی او مثلی، اینو صحبت کرده باشیم و میخواستم امروز آیه رو جمع کرده باشیم، ظاهرن دیگه نشد. فردا هم در ارتباط با همین آیه و این حدیثی که معروف هست انشاءالله صحبت خواهد شد، و بعد آیات دیگری که باز حال و هوای مطالب دیگری باشه که یک تنوعی در صحبتمون باشه. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق بهرمندی از بیانات معصومین علیه السلام رو بیش از بیش به هممون کرامت بفرما.
یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریر و لم یهتک السیف، یا عظیم العف، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرة، یا باسط الیدین بالرحمة، یا صاحب کل نجوا و یا منتها کل شکوا، یا مقیل الاثرات، یا کریم الصف، یا عظیم المن، یا مبتدا بالنعم قبل استحقاقا، یا ربنا و یا سیدنا و ما یا مولانا و یا غایت رغبتنا، اسألك یا الله، الله تشبه خلقی بالنار. خدایا چه کنیم؟ هرچه بدی کردیم به امید بخشش تو در خانه تو آمده ایم. تو این دعا اینجور تو رو معرفی کردن، تو حسن و تجاوزی، کریم و صفحی، یعنی کریمانه میگذری. امی تو که گفتم و مکرر زوبده شده، خجالتمون نمیدهی. اگر راست بگوییم خجالت زدمون نمی کنی. خدای ما، حالا با توجه به همین صفاتی که اجمالاً صحبتش شد، عرض می کنیم یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. مکرر این کریم العفو، و من براتون دوستانی که بودن تو این جلسات اینجور توضیح دادم، این رو هم از یه عزیزی در خاطرم هست که گاهی انسان کسی که تقصیر کرده آمده عذرخواهی میکنه میبخشدش اما خجالتش میده تو خیلی بدی این کارا رو کردی اینا چی بود که انجام دادی بعد میبینه راستی آمده عذرخواهی میکنه میگه برو بخشیدمت بخشیده اما اینو بخشش کریمانه نمیگن بخشش کریمانه وقتی استا میاد میگه آب بخشید نفهمیدم میگه عزیزم چیزی نبوده صحبتشو نکن حرفشو نزن صحبتو جای دیگه میبره اون جریان چی شد اون کار چی شد که از من خجالت نکشه خدای ما تو کریم العفوی چقدر نگاهای بی جا کرده باشیم چقدر حرفای بی جا زده باشیم چقدر گوش دادنهای بی مورد داشته باشیم چقدر اخلاق نادرست از ما سر زده باشه چقدر حرفای نابجا گفته باشیم هر جستیم یا کریم الله یا کریم الله یا کریم الله خدا چقدر دوست داره که اتفاقا کسی او رو بخواند و توبه کنه تشبیه شده که اگه کسی تو بیابانی زاد و راهنش رو گم کرده اسبی داشته مرکبی داشته ماشینی داشته یه جوری شده که این اسب و مرکب گم شده شب و تاریک وحشت و بیابان و سر و صدای حیوانات و ناراحت کننده از خستگی افتاده و خوابش برده پا شده بر میخیزه میبینه مرکبش کنارشه زاد و رازش کنارش چقدر خوشحال میشه روزم شده راهم معینه خدا بیش از این خوشحال میشه وقتی بندهش راستی میاد میگه یا کریم حال دیگه همون کاری که هر روز میکردیم میکنیم تا زمینه رحمت بیشتر السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسن الذين بذلوا ما جهد دون الحسن سلام ما برون خونهایی که هر کدام به صورتی ارزش خاصی دارن خونهای اصحاب حضرت جوانهای بنی هاشم عزیزانشون اما خون علی اصغر علیه السلام تأثیر خاصی در دلهای دوستم لا اله الا الله آمدن آقا دم خیمه طبق نقل مقاطع زینبم اصغرم و به من بده تا با او ودا کنم حتی اوده ببوسم اصغرم را این طفل و کودک و دادن دست آقا اینو دیگه طبع مطلب لبا خشکیده چشما به گودی نشسته بچه تو خونه یک کمی بیتابی میکنه، آدم نمیتونه طاقت بیاره. همه چیز هم براش آماده بوده، همه جور وسائل آرامشش موجوده. تو اون شرایط دیگه طبعا سر یک طرف رو شانه افتاده، طاقتی نداره این دل. ای وای وای آقا، این دل رو در آغوش گرفتن، اراده این رو قبله خواستن ببوسن عزیزشون را. فتا ای وای تیر سشوبه زهر را، لا اله الا الله. اونقدری که من در مقاتل دیدم از مواردی که این تعبیر نسبت به حضرت لطفی نداره، ولی به ذهن میزنه مثل این که آقا پریشان شدن، سخت پریشان شدن، این خونا رو میگیرن، به صورت میمالن، به قنداقه میمالن، به آسمان میباشن. ای وای وای، یه جمله ای گفتن حالا من نمیتونم خوب بازش کنم، نشان میده سخت سوختن. امام حسین گاهی یک گرفتاری به سراغ آدم میاد، کار چنون عجیب دردآور بوده که به این جمله میرسه. از درد همیدو که این کارا رو میکردن و هم بودن آسونه بر من، چون خدا داره میبینه. هم بنا علیه انهو بایی الله